أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث و ستون، جلسه 63 از مباحثه فقه المسجد. در تزئین المسجد که جزئی از مسائل نظام مهندسی مسجد هست گفتگو می کردیم، مباحثه می کردیم، گفتیم دو مقام وجود دارد، یکی مقام بحث موضوعی، یکی مقام بحث حکمی. بحث موضوعی رو گذراندیم، گفتیم یکی از این دو معنا میتواند مقصود تزئین باشد یا تزئین و تزخرف با طلا و ذهب یا مطلق تزئین. نقش به صور رو هم باز همینطور به شرح زن یکی از این دو معناست. اما بحث حکمی که ناظر به اقوال فقها هست، فقها اقوال متعددی رو در اینجا بیان فرمودن. مشهور از فقها قائل به حرمت تزئین مسجد به ذهب و طلا هستند. این قول اول است. قول اول قول به حرمت زخرفت المساجد به ذهب، این که در مسجد طلاکاری بشود، با طلا زینت داده بشود، این رو قائل به حرمتش شدن. عبارات برخی از فقها ها رو خوندیم. اما الادلتو علی القول المشهور، اما ادله قول مشهور چیه؟ مشهور که قائل به حرمتن، به چه دلیلی استدلال کردن؟ اینجا قدس تدل للمشهور به ادلت عدیده، چندین دلیل ذکر کردن برای قول مشهور فقهای عظام، که این ادله رو لااقل بخشیش رو در اینجا مطرح میکنیم و مورد گفتگو قرار میدیم. الدلیل الاول، اولین دلیلی که قول مشهور برای حرمت زخرفت المساجد، یا الله، حرمت زینت مسجد با طلا بیان فرمودن، اولین دلیل این است که فرمودن زخرفت المساجد بدعتون، گفتن زینت کردن مسجد با طلا این بدعت است. زخرفت المساجد بالذهب بدعتون، مسجد رو اگر مطلا کنیم، اگر با طلا زینتش کنیم، مزینه به طلا بشود، این بدعت است و بدعتو غیر جایزن، بدعت جایز نیست و بدعت ضال است و گمراهی و خلاف دین هستش. سر بدعت بودنش هم اینه که فرمودن زخرفت المساجد بالذهب لم تکن موجودتن فی عصر رسول الله، در زمان پیغمبر وجود نداشته. پیامبر مسجدی رو طلاکاری نکردن، تزیین با طلا نکردن، و چون نبوده پس ایجادها بعد عصر نبی بدعتون. این که در زمان پیامبر نبوده، پیامبر انجام ندادن این کار رو، یا در حضور ایشان انجام نشده، باز هم تأییدی از ایشان وجود ندارد. چون وجود نداشته، حالا ایجادش من جدید می شود چی؟ می شود بدعت، و بدعت هم حرام است. پس تزیین المسجد یا زخرفت المساجد به ذهب، این کار صحیحی نیست و حرام است، قائل به حرمتش شدن. حالا تمام الاستدلال، تمام استدلال بر این قول همین است. این استدلال رو صاحب جواهر هم نقل کرده، البته نسبت به کسی نداده است. صاحب جواهر نقله من دون انتسابه الى احد من الفقها، به کسی از فقها نسبت نداد. لکن در معتبر جناب محقق حلی در معتبر خودش استدلال کرده این رو، بیان فرموده در اونجا، گفت و یحرم زخرفتها و نقشها، گفته این حرامه. چرا؟ لأن ذالک لم یفعل فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون با عامه مرتبط بوده، فقهشون هم ارتباط با اونجا داشته. ولا فی زمن الصحابه، در زمان صحابه هم وجود نداشته. فیکون اهدافه او بدع، پس ایجاد این زخرفه به ذهب از کنم محضر شما بدعت است. خب این استدلال شده المعتبر جلد دوم صفحه 451. این تمام الاستدلال است که در بیان صاحب جواهر آمده، در بیان محقق هم آمده است، از مشهورم نقل کردن این رو، نه اینکه از کسی اسم برده باشن، از مشهور نقل کردن که این استدلال شده برای قول مشهور به این دلیل. اما خود جناب صاحب جواهر که این استدلال نقل کرده ولی انتساب به کسی نداده، بعد از نقل در مقام اشکال برآمده است، در مقام ایراد برآمده. این استدلال قابل للمناقشه، قابل مناقشه است، و صاحب جواهر هم خودش اشکال کرده بر این که این بدعت نیست، ما قبول نداریم که هر چیزی در زمان پیامبر اگر نبود بعد از پیامبر احداث شد، این بشود چی؟ بشود بدعت. تعبیر صاحب جواهر اینه: استشکل صاحب الجواهر فی الاستدلال، اشکال کرده، عبارتش اینه، فهمود اذ لا ریب فی عدم حرمت البدعت اللغویه. میگه اینه که شما فرمودید که در زمان پیغمبر نبود بعد ایجاد شد، یعنی امر جدیدی است، جدید بودن معنای لغوی بدعت است، و معنای لغوی بدعت واضح است که حرام نیست. معنای لغوی بدعت حرمتی ندارد، خب جدید باشه. اذ لا ریب فی عدم حرمت البدعت اللغویه التي هي بمعنى عدم الوقوع فی زمن النبی، اینی که در زمان پیامبر نبوده و جدید ایجاد شده، این معنای لغوی بدعت است. این معنای حقیقی و اصطلاحی بدعت نیست. پس صاحب جواهر میفهمان که این که دلیل نمیشه. میفهمان فکم و کم مما هو فی زماننا مما نعلم به عدم وقوعه. میگه چقدر و چقدر از مسائل و موضوعات در زمان ما هست که ما میدانیم در زمان پیامبر نبود. اینا همه رو باید بگیم بدعت است. این که نمیشود، این اینها معنای لغوی بدعت، نه معنای اصطلاحی بدعت. تعبیر صاحب جواهر تعبیر زیبایی است، فکم و کم، اما چقدر و چقدر مما هو فی زماننا، از این چیزای موضوعات و مسائلی در زمان ما هست، مما نعلم، اینا از اون دسته ای که ما علم داریم به عدم وقوعی در زمان پیامبر واقع نشده، نبوده، جدید ایجاد شده است. الان به فضا سفر می شود، آیا زمان پیغمبر فضا نوردی می شده؟ نمی شده. امروز حالا این انرژی ها، موضوعات گوناگون، مسائل مختلف، امروز مردم دوچرخه سوار میشن، اما زمان پیامبر مردم دوچرخه سوار نمیشدن که، مردم الاغ سوار میشدن، اسب سوار میشدن. حالا این بگیم پس دوچرخه میشود بدعت، این حرفو بعضی از وهابی ها میزنن، اونها این نکته رو مطرح میکنن، اما حقیقتش اینه که این نیست. خب بله، این مناقشه ای که جناب صاحب جواهر بیان فرمودن، به نظر میرسه که مناقشه صحیحی است که اشکالی برش وارد نیست، چون اصلا بدعت در معنای حقیقی خودش لیست عبارتون عن کل امر جدید، معناش این نیست که هر چیز جدید باشه بشه بدعت، جدید باشه زمان پیامبر نباشه، چون جدید میشه مستحدث، میشه مستجد، اگر امر جدید باشد تازه میشه موضوعات مستحدثه، مسائل مستحدثه، بدعت نمیشود. بدعت چیه؟ بدعت حسب آنچه که در لسانهای مختلف وارد میشه بیان میشود، فهمیدن انما هو این است، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، داخل کردن آنچه که از دین نیست در دین داخل کنی، نه اونچه که زمان پیامبر نبوده حالا بگیم ایجاد شده بگیم بدعته، آن چیزی که در دین نیست، جزء دین نیست، زمان پیامبر جزء دین نبوده، الانم جزء دین نیست، ما اون رو جزء دین به حساب بیاوریم، این میشود بدعت. پس معیار در بدعت بودن چیه؟ تأمل بفهمید، ملاک و معیار جدید بودن نیست، معیار و ملاک انتساب بدون دلیل به دین هست، چیزی که به دین نسبت بدیم بدون اینکه دلیل داشته باشیم، مجوزی داشته باشیم، مطلبی رو حالا نبوده حالا ایجاد شده نسبت بدیم به اینکه این هم جزی از دینه، بگیم بله مثلا تزیین مسجد حکم به استحبابش کنیم، بگیم مسئله مستحب است یا واجب است، این حکم شرعی میشه، این جزی از دین، اگه جزی از دین شد، اینجا جزی از دین به شما رامد، این میشود بدعت. علمای بزرگ درباره بدعت گفتن، مثلا بحث کلامی بیشتر، مثلا سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در کتاب رسائل سید مرتضی که چند رساله در کنار هم داره فهموده بدعت اینه، البدعتو زیادتون فی دین او نقصان من فی اسنادن الدین، یا من اسنادن الدین، فرمود در این که بدعت یا زیاد کردن در دینه یا کم کردن در دین، این میشود بدعت، چیزی از دین حذف کنیم، چیزی به دین اضافه کنیم، کم کردن در دین یا نقصانش، اونم از جهت اسناد داشتن و نسبت داشتن به دین. یا جناب تریهی در این رساله سید مرتضی جلد دوم صفحه 264، یا جناب تریهی مثلا بیان فرموده البدعت و الحدث و فی الدین، بدعت جدید در دین هست، چیزی که در دین جز دین نباشه اما جدید در دین ایجاد بشود، و ما لیس له اصلا فی کتاب و سنه، اونه که ریشه در کتاب و سنت نداشته باشه، چون اگر بخوایم ما مطلبی رو به دین نسبت بدیم باید حداقل ریشه در کتاب و سنت داشته باشه، اگر خودش نبوده ریشه ای داشته باشد قابل استناد باشه. خب عرض کنم محضر شما که این هم پس از این جهت، پس بنابراین ما نحنفی بدعت نیست، ما نحنفی لیس من باب البدعه، از باب بدعت نیست. بگیم آقا پیامبر در، چون در این موضوع تأمل بفهمید اصلا، در اینجا هیچ کسی نگفته که تزیین به ذهب در زمان پیامبر بوده که ما بیان بگیم این بدعت است، این نسبت نادرست نسبت به پیامبر اسلام. هیچ کس نگفته در زمان پیامبر بوده و جزی از دینه، بلکه آمدن صحبت کردن. حالا اون زمان مسجد ظرفیت زینت نداشته، امروز اگر آمد یه امر عادی هست، امر عرفی هست، اومدن مسجدی رو ساختن، خواستن که بخشی از این مسجد گنبدی درست کردن، گنبد مسجد رو خواستن با طلا زینت کنن، کما این که الان در بسیاری تقریبا در اکثریت از عتبات حضرات معصومین وجود داره، گنبدشون، درهاشون، بخشی قسمت ها درش طلاکاری شده و با طلا. این مسئله جدیدی است، اما بدعت معلوم نیست باشه، به حسب اقتضاعات جدید ایجاد شده، به حسب اقتضاعات جدید این زینت صورت گرفته با این نوع خاصه از زینت، پس این بدعت نیستش. بلکه چیه؟ بلکه یک موضوع جدیدیه، نیاز به مجوز شرعی داره، باید بررسی کنیم ببینیم مجوز شرعی داریم یا نداریم. اون هم مجوز شرعی کی دنبالش میگردیم؟ تأمل بفرمایید. آیا سوال، آیا هر چیزی در جامعه دیدیم با دنبال مجوز شرعی بگردیم براش؟ تأمل بفرمایید چی عرض میکنم؟ آیا هر موضوع جدیدی ایجاد شد باید دنبال مجوز شرعی بگردیم براش؟ ممکنه اصلا شرع متکفل این نباشه، اونجایی ما دنبال مسوق میگردیم و مجوز میگردیم که اینجا قد تکفل امره الشارع، شارع مقدس متکفل امرش شده باشه، اما بعضی از جاها متکفل نشده، واگذار شده به عرف. اونجا مصداق مرجعیت عرفه، مرجعیت عرف خودش یه بحثیه. ما هم تو این کتاب، کتاب الخمس که بحث خمس معدن، معدن چه معدنی بوده، اونجا این بحث رو مطرح کردیم، یه 30 صفحه یک بحث مفصلی درباره مرجعیت عرف که کجا عرف مرجع هست میشه به عرف مراجعه کرد، در اونجا بحث رو تقدیم کردیم، ارائه کردیم. پس بنابراین ما، این یک امر جدیدی است، زینت و زخرفت المساجد به ذهب. باید ببینیم آیا زینت المسجد متکفل شارع هست یا ارجاع شده به عرف و سیره عقلا و عقل، به چی ارجاع شده هستش. اگر شارع متکفل باشه دنبال مجوز شرعی میگردیم، و الا صرف نبوده در زمان پیامبر که نمیشود قائل به بدعت بشیم. من یکی دوتا عبارت حالا که بحث بدعت شد درباره بدعت بخونم محضرتون، شاید در غیر از بحث فقه هم مؤثر باشه. مرحوم علامه مجلسی در بهار در جلد 74 صفحه 202 تا 203 یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان البدعت فی الشرع، البدعت فی الشرع، روایاتی که میاره و توضیح بیان میکنه، توضیحات مرحوم مجلسی توضیحات مفیدی است. فرمودن ما حدث بعد الرسول، بدعت چیه؟ اون چه که ایجاد شده بعد از پیامبر. ولم یرد فیه نص علی الخصوص، در خصوصش هم روایتی وارد نشده. بعد از پیامبر ایجاد کردن، نصی و روایتی از پیامبر هم در خصوص این موضوع نیامده. ولا يكون داخلا في بعض العمومات، تأمل کنید گاهی از اوقات یک مسئله ایجاد میشه نص خاص هم داریم، به خصوص اون دلیل داریم یا دلیل نداریم، اما بعضی از موضوعات تحت عمومات قرار میگیره، تحت عمومات قرار میگیرد. مثلا شما از کنم محضر شما اگر یک مصداق بیع جدید قرار گرفت، ایجاد شد در جامعه امروزی. خب شما اول دنبالش میگردید ببینید که این بیع درش دلیلی وجود دارد یا ندارد. این یک، نفیان و اثباتن، یعنی دلیلی بر جوازش هست به خصوص یا دلیلی بر نفیش و نهیش و باطل بودن و حرمتش هست یا نیست. اگر بود فنتبعه، دنبالش میگردیم، تابعش میشیم. به خاطر ما نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم، دلیل پیدا کردیم تابع میشیم. اما اگر دلیل خاص نبود، این روش اجتهاد اینه دیگه، اگر دلیل خاص نبود میبینیم آیا اون ادله عامی که وجود داره شامل این میشود یا شامل اون نمیشه. میبینیم ادله عام اینه، احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرام است، بیع حلاله. اگر ما دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم، مصداق جدیدی بود، میگیم احل الله البیع شاملش میشود، فقط با بیع باشه، بیع بودنش مصداق عرفه. عرف که گفتیم بیع هست، دلیل بر حرمتش نداریم، ربا هم نیست، بیع هم هست، دلیل خاصی هم نداریم، میگیم تحت عموم احل الله البیع باقی میماند. مرحوم علامه مجلسی فرمودن ولا یکون داخلا فی بعض العمومات، چیز جدید ایجاد شده اما در عمومات هم جا نمیگیرد، در اونجا وارد نمیشه. او ورد نهی عنه خصوصا او عموما، یا در مقابلش نهی وارد شده، چه نهی عام و چه نهی خاص. پس اگر چیز جدیدی ایجاد شد بعد از پیامبر، روایتی در تاییدش نبود، در عمومات معیده قرار نمی گیرد، در مقابلش نهی بود، نهی خاص یا نهی عام در مقابلش بود، اینجا فهمودن این رو میگیم بدعت است. بدعت اینه، و الا اگر اینطور نبود، بدعت داخل در عمومات شد، فلا تشمل البدعه ما دخل فی العمومات، فلا تشمل البدعت ما دخل فی العمومات، اون چیزی که داخل در عمومات باشه بدعت شاملش نمیشود. مثل چی آقا؟ مثل بناء المدارس. خب میخوایم مدرسه بسازیم با این مدرسه های جدید، باید ببینیم آقا زمان پیغمبر نبود پس اینجوری مدرسه نسازیم، این بدعته، این که نمیشود. فهمون بناء مدارس داخل در عموماته، و امثال بناء مدارس الداخلت فی عمومات ایواء المؤمنین، در عمومات پناه دادن به مؤمنین، کمک کردن به مؤمنین، و اسکان هم و آرت هم، یعنی که مسلمانان رو شما کمکشون کنید، اگر نیاز به مسکن دارن مسکن تأمینشون کنید، پناهشون بدید، اینا ادله عامه است، عمومات در این داخل میشه. مدارس یک نمونه از رفع حاجات مردمه. و که انشاء بعض الکتب العلمیه، مثلا آقا در زمان پیغمبری کتاب‌های علمی امروز نوشته نشد، در باب کیهان شناسی مثلا، در باب فضا، اینها کتاب باز کنم منظرشون نوشته، حالا الان در باب انرژی اتمی نانو کتاب نوشته میشه. خب اینا نبوده، تا زمانی در عمومات وجود داره داخلش هست اشکالی نداره. و تصانیف که انشاء بعض الکتب العلمیه و تصانیف التي لها مدخل في العلوم الشرعيه، اونایی که یه مدخلی در علوم شرعی داره، یا کل البست التي لم تكن في عهد الرسول صلی الله علیه وسلم، یا مثل لباسایی که زمان پیغمبر نبوده، حالا الان مثلا آقا تیشرت میپوشه، تیشرت زمان پیغمبر نبوده، حالا بگیم این بدعت است. خب لباس، لباس جدیدی است. و کل البست التي لم تكن في عهد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، همینطور والاطعمه المحدثه، غذاهای جدید، حالا الان فست فود اومده مثلا، خب الان مثلا آقا پیتزا میفروشن، به زمان پیغمبر که پیتزا نبوده، حالا بگیم بدعت است. مثل غذاهای جدید، فانا داخل تو فی عمومات مثل حلیه، در عمومات حلال بود جایز وارد میشه، ولم یرد فیها نهی، نهی هم ایجاد نشد. خب اینا از کنم محضر شما که، یا همینطور باز ادامه میده عبارت علام مجلسین، فمود و ما یفعل منها علا وجه العموم، اونایی که انجام میشه بر وجه همه عمومات، اذا قصد کونها مطلوبتن علل خصوص کانه بدعه. ببینید یه چیزایی هست به طور عمومی کلی انجام می شود، خب میگیم کار خوبیه، این بدعت نیست. حتی نماز، گفتن آقا نماز از صلاتو خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر، یا برعکسش فرمودن برای این که نماز بهترین موضوعه، هر کی میخواد بیشتر بخونه، هر کی میخواد کمتر بخونه، در نوافل، در مستحبات مستحبی، وایس سر شب تا صبح 500 نماز دو رکعتی بخونه، بدعته؟ نه بدعت نیست. اما اگر یکی از این نمازها رو گفت دو رکعت نماز شب مثلا نهم شعبانه، برای خصوص این قرار داد، گفت این از پیغمبر وارد شده، از اسلام هست، این می شود بدعت. پس اگه نسبت داد، معین کرد، نسبت داد به اسلام برای مورد خاصی، اون می شود بدعت. و الا می خواد بگه من می خواهم نافله بخونم، نماز بخونم، 500 رکعت هر روز، 100 رکعت نماز، 2 رکعتی بخونم، کسی بهش ایراد نمی گه، بدعت نیستش. فهمودم برای این که بله این بدعت میشه. مثلا کما ان الصلاة خیر موضوعه، مثل نماز خیر موضوعه، و یستحب فعلها فی کل وقت، مستحب در هر زمانی انسان انجام بده. اما ولو عین رکعات مخصوصه، اما اگر معین کرد رکعات مخصوصه ای رو علاوه چه مخصوص به یه صورته، دو رکعت نماز بخون، اولش هم بعد از هم نمیدونم دو تا قل و الله، سه تا قل و الله، چی اینا، فی وقت معین، اونم شب مثلا نهم شعبان، مثل امشب که بیشتر موضوع ماست، الا انها مطلوبتون دشاره، گفت اینجلین بخوان، این مطلوب شاره است، فی خصوص هذا الوقت، در خصوص این وقت، بلا نص ورد فیها، دلیلی هم وارد نشده، کانت بدعه، این میشه بدعه. و به جمله نتیجه جناب مجلسی میفهمان احداث و امرن بدعتینه، احداث و امرن فی الشریعه، ایجاد یک کاری در شریعت که لم یرد فیا نسون، ایجاد امر جدیدی در شریعت اسلام که نسی هم وارد نشده، این بدعت است. حالا فرق نمی کنه که اصلش بدعت باشه یا خصوصیتش بدعت باشه، ممکنه بگیم آقا اصل نماز در این شب وارد شده، اما اینکه شما میگی نماز پنج تا قل و الله بخونیم، پنج تا قل و الله میشه بدعت، تو نسبت به اسلام دادی، اصلش از اون نظر شما که بدعت نیست. این تعبیر از کنم که علامه مجلسی است در بهار جلد 74. وقت ما گذشت یه جمله هم، این جمله هم بگم در بدعت بد نیست، که در برخی از منابع خصوصا در میان برادران اهل سنت این نکته وارد شد در باب بدعت، که فرمودن آن چه که بعد از سه قرن زمان پیامبر، از قرن سوم به بعد ایجاد شده، اینا بدعت است. آن چه در قرن اول، دوم و سوم باشد، اینا بدعت نیست. درسته، حتی در باب فرق همین حرف میزنن. فرق البته دو، مثلا میگن فرقه هایی که ایجاد شده، میگن اونایی که اصالت دارن، اونایی که در قرن اول دوم بودن، تو 200 سال اول، از قرن سوم به بعد فرقی ایجاد شده، اونا قابلیت بررسی اصلا ندارن. در باب فرقه ها اینطوره. این هم دلیلی نداره که بدعت بگیم مربوط بعد از قرن سومه. اینی که بگیم بدعت مربوط بعد از قرن سومه، تو قرن اول، قرن دوم، هرچه بود، اینا بدعت نیست، این هم دلیلی ندارد. مرحوم حاسد محسن امین کتابی داره به نام کشف الارتیاب، کشف الارتیاب، که این در حقیقت رد بر کتاب از کنم محضر شما عبدالوهاب استش، کتاب وهابی ها، بنیانگذار وهابیت، رد بر اون کتابه. ایشون در اون کتاب کشف الارتیاب که به نظرم که دو جلدم هست، یک جلد یا دو جلدم هست، کشف چاپای قدیمش یک جلد بوده، حالا شاید دو جلد شده باشه. در کتاب کشف الارتیاب ایشون بیان میفهمن بر این که برای بدعت اینه، ادخال ما لیس من الدین فی الدین که اباحت محرمن، مثل یه حرامی رو مباح بدونه، او تحریم مباحن، کار مباحی رو حرام کنه، او ایجاب ما لیس به واجبن، یا واجب کند آنچه که واجب نیست، او ندبهو، یعنی او مستحب کنه چیزی که مستحب نیست، او نحو ذلک سواء کانت فی القرون الثلاثه او بعدها. امروز هم اگر یک حرامی رو حلال کنیم میشه بدعت، یه مباحی رو حرام کنیم میشه بدعت، یه مباحی رو واجب کنیم میشه بد بدعت. این از که محضر شما فهمونن سواء کانت فی القرون الثلاثه او بعدها، تخصیصش و تخصیص آب ما بعد القرون الثلاثه لا وجه له، این دلیل ندارد و قابل پذیرش نیست. در باره داشتی که بقیهش رو نخوندم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.